تشکر ویژه داریم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام رضا محمدی. میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. شنونده عزیزی از شهر مشهد مقدس برای ما پیامک ارسال کردن و فرمودند چند سالی هست که بعضی از افراد آخر ماه صفر بر در مساجد حاضر میشوند و بشارت خارج شدن ماه صفر را میدهند. آیا این کار سند روایی دارد یا خیر؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
چند نکته رو عرض می کنم دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که اصل این دلیلی بر نحوست ماه صفر ما نداریم. ماه صفر مثل بقیه ماه هاست و که حالا اون دعای یاشد القوا وارد شده بشه از این قبیل، اون دلیل بر نحوست ماه صفر نمیشه. مطلب دوم این که عرض کنم که اصل قضیه این بوده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میخواستن اعلام کنن که ابوذر اهل بهشته که بعدها که در موضع گیریهاش طرف اهل بیت رو میگیره از این طریق مردم هدایت بشن، بیان یکی از بهشتی ها در سمت اهل بیت پیامبر هست، پس ما هم اونها رو قبول کنیم. هدف این بود. برای اینکه این هدف محقق بشه پیامبر اول فرمود که هر کس تو جلسه نشسته بودن دیگه اطرافشون بودن، فرمود هر کس بر ما وارد بشه من به اون مژده بهش خواهم داد. این سخن رو که پیامبر فرمود عده‌ای که تو جلسه نشسته بودن رفتن بیرون که بیان که پیامبر بهشون مژده بهشت بده. خب پیامبر دید که اون طرحی که داشت اجرا نشد، اون می‌خواست بگه ابوذر اهل بهشته، اما الان اینا رفتن بیرون برگشتن کسانی که شاید هستن. دوباره پیامبر فرمود که هر کس بیاد و به من خبر بده که فلان ماه رومی، من یادم نیست کدام ماه بود، فلان ماه رومی تمام شد من به اون مژده بهشت خواهم داد. و هدف این بود که پیامبر خواست بفرمایید که ابوذر اهل بهشت تمام، اونم به خاطر اون حوادثی که بعداً رخ میده که این موضع‌گیری ابوذر مسلمان را هدایت کنه. خب دیگه کسی نمیتونست این کار رو بکنه. ابوذر اومد گفت یا رسول الله فلان ماه رومی تموم شد و به جاش ماه بعدیش اومد. اتفاقا اون سال پیامبر بهش وعده بهشت داد چنانکه خودشون فرموده بودن. اون سال اتفاقا اون ماه رومی مثلا حالا آذار بود یا هر ماه دیگه بود منطبق شده بود در ماه صفر. اما اصل روایت، کم و کیف روایت فقط این بود که پیامبر می‌خواست ابوذر رو مطرح کنه و مقام ابوذر رو به مردم اعلام بکنه و مشخص هم شد که ابوذر اهل بهشته. حالا این حدیث که ربطی به این، نه ربطی به ماه صفر داره نه ربطی به عرض کنم رفتن آمدن ماه ربی داره، این دستمایه شده برای بعضی هایی که این خرافه عجیب و غریب رو میرن در مسجدها در میزنن بعد میگن یا رسول الله ماه صفر تموم شد ماه ربی اومد. یعنی پیامبر نمیدونه تازه چه به درد میخوره این خبر دادن شما، وقت چه در مسجد رو میزنید شما. این خرافات یه همش خرافه است و هیچ کدامش هیچ اساسی نداره. این هم نکته دوم که اصل روایت من عرض کردم و هدف از روایت رو هم مشخص کردیم، هیچ نسبتی بین اون روایت و این کاری که اینا انجام میدن. نکته سوم که خب این کار 100% خرافی است، خلاف عقل، خلاف اسلام هست. حیفه که انسان بخواد این مکتب انسانی، عقلانی، فطری، عمیق، برهانی و مستدل رو آلوده کنه به این خرافه های عجیب و غریب که هر کس ببینه میگه عجب اینا خرافاتی هن. خیلی بده و به همین دلیل هم ما توصیه میکنیم دوستان هیچین گناهی رو انجام ندن. عرض کردم همین گناه رو گفتم دیگه خیلی حرفشه. ما از دوستان تقاضا میکنیم این گناه رو، البته من فکر کنم خیلی نادر باشن، شاید مثلا 1% مردم هم این کار رو نمیکنن. 1% ها در این هم 1% هم زیاده، نباید این کار انجام.
اسرار ازل را، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
آه
هست از پس پرده گفتگوی گفتگوی من و تو گفتگوی من و تو هست از پس پرده گفتگوی من و تو گفتگوی من و تو چون پرده برافتد چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من نه تو مانی و نه من
سپاس و تشکر از همراهی تک تک شما عزیزان با برنامه امروز آینه حقیقت پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدارتان
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی هر که شد خاک درت رست سرگردانی هر که شد خاک درت
ساعت 9 صبح با وقت ایران 10 با وقت افغانستان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما خوبان همراه من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت در پی حادثه مصیبت‌بار انفجار در مسجدی در ولایت کندوز افغانستان و جان باختن تعداد زیادی از مردم نمازگزار حضرت آیت الله لزما خامنه ای در پیامی بر مجازات عاملان این جنایت بزرگ و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تاکید کردند. حضرت آیت الله لزما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه در پیامی تصریح کردند. حادثه تلخ و مصیبت بار انفجار در مسجد منطقه خان‌آباد ولایت کندوز که به جان باختن جمع زیادی از مؤمنان نمازگزار انجامید، ما را داغدار کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند از مسئولان کشور همسایه و برادر افغانستان جدن انتظار می رود که عاملان خونخوار این جنایت بزرگ را با مجازات برسانند و با تدابیر لازم از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کنند. ایشان همچنین از خداوند متعال رحمت و علو درجه برای شهیدان این حادثه و شفای عاجل برای آسیب دیدگان و صبر و سکینه برای بازماندگان آنها مسئلت کردند. ظهر جمعه حمله تروریستی در مسجد سیدآباد کندوز در شمال افغانستان موجب شهادت و مجروح شدن ده‌ها تن از شیعیان نمازگزار شد. آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق شنبه شب در پیامی فاجعه تروریستی مسجد کندوز افغانستان را محکوم کرد. در این پیام آمده است: با دلی آکنده از درد و اندوه ضمن محکوم کردن جنایت اخیر در مسجد مؤمنین کندوز شهادت و زخم شدن ده‌ها تن از نمازگزاران بیگناه این مسجد را به شما عزیزان تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای خانواده‌های داغدار صبر و اجر و برای مصدومان شفای عاجل را مسئلت دارم. آیت الله سیستانی همچنین ابراز تأسف کرد که کشورهای مسلمان و جامعه جهانی ملت بی‌پناه افغانستان را تنها گذاشته و عملاً اجازه دادند شمار بیشتری از مؤمنین بیگناه این کشور هدف حملات جنایتکارانه گروه‌های افراطی و بی‌رحم قرار بگیرند. وزیر داخل ایران هم از مقامات افغانستان مجازات عاجل عوامل و مسببان فاجعه تروریستی در کندوز افغانستان را خواستار شد. احمد وحیدی وزیر داخل ایران روز شنبه در پیامی ضمن محکومیت انفجار مسجد سیدآباد شهر کندوز، کشور افغانستان و با تسلیت شهادت مظلومانی قربانیان بیدفاع این فاجعه نوشت، انفجار در مسجد سیدآباد شهر کندوز واقع در شمال شرق افغانستان در حین برگزاری نماز جمعه که منجر به شهادت و مجروحیت بیش از 100 تن از مسلمانان افغانستانی شد، اقدامی غیر انسانی و ضد دینی است که نزد عموم اهل ایمان، همه آزادی خواهان و جملگی وجدانهای بیدار انسانی محکوم است. دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی هم حمله تروریستی به مسجد شیعیان کندوز افغانستان را محکوم کرد. علی اکبر ولایتی، دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی، در پی حمله تروریستی به مسجد سیدآباد کندوز واقع در شمال افغانستان که به شهادت و مجروح شدن ده‌ها تن از شیعیان نمازگزار مظلوم انجامید، با انتشار بیانیه‌ای این اقدام تروریستی و وحشیانه را محکوم کرد و قتل عام نمازگزاران بیگناه را به ملت بزرگ آن کشور و جهان اسلام تسلیت گفت. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم حمله تروریستی به مسجد شیعیان افغانستان را محکوم کرد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، در پیامی ضمن ابراز تأثر و تألم از حادثه اقدام تروریستی در مسجد شیعیان ولایت کندوز تأکید کرد، دست جنایتکار تروریست‌های نابخرد بار دیگر در راستای اسلام ستیزی و اسلام حراسی با خون نمازگزاران مظلوم آغشته شد. قالیباف در این پیام آورده است، مسئولان جدید کشور افغانستان، مسئول تامین امنیت و حمایت از حقوق مردم مظلوم و رنج کشیده افغانستان با هر مذهبی هستند. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان از بی‌تفاوتی جامعه جهانی به کشتار غیر نظامیان افغان انتقاد کرد. محمد کریم خلیلی عصر دیروز درباره پیامدهای بی‌توجهی جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به فجایع کشتار غیر نظامیان در افغانستان هشدار داد و گفت اگر جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی در برابر این جنایات بی‌تفاوت و خونسا باشند، این قتل و کشتار که امروز بلای جان مردم ماست، فردا آفت و دردسر بزرگی برای دیگران هم خواهد شد و به سرعت گسترش خواهد یافت. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان با محکوم کردن حمله تروریستی داعش و نمازگزاران اهل تشیع در شهر کندوز افغانستان افزود، مبارزه با داعش وظیفه همگانی است. اتحادیه بین المللی علمای مسلمان انفجار تروریستی مسجد شیعیان ولایت کندوز در شمال افغانستان را محکوم کرد و آن را یک اقدام جنایتکارانه دانست. در بیانیه اتحادیه علمای مسلمان آمده است، این اتحادیه اقدامات تروریستی در هر مکان و زیر هر پوششی را محکوم می کند، چرا که تروریسم هیچ دین و آیینی ندارد و هیچ تفاوتی میان شیعه و سنی و میان اماکن مقدس در اسلام و ادیان دیگر وجود ندارد. اتحادیه علمای مسلمان خواستار سازندگی واقعی، صادقانه برای تحقق صلح و ثبات اجتماعی و جلوگیری از نژاد پرستی و نفرت پراکنی علیه اسلام و هر آیین دیگری شد. علی قرداغی، دبیر کل اتحادیه علمای مسلمان، این انفجار را یک عمل مجرمانه و گناه بزرگی دانست و تاکید کرد هر گونه حمله ای به عبادتگاه ها و کشتار بیگناهان یک اقدام مجرمانه و مخالف با تعالیم دین مبین اسلام و دیگر ادیان است. اتحادیه علمای مسلمان تروریسم و نژادپرستی را در تقابل با هر گونه ارزش های انسانی دانست و گفت آنها تهدیدی برای تمام بشریت و ویرانگر تمدن و آبادانی هستند. در این حال سخنگوی گروه طالبان بر ضرورت مجازات عاملان انفجار تروریستی مسجد شیعیان کندوز در شمال افغانستان تاکید کرد. ذبیح الله مجاهد ضمن محکوم کردن انفجار بم در آیین عباد سیاسی نماز جمعه شیعیان در شهر کندوز گفت سخت در این مجازات در انتظار عاملان آن خواهد بود. سخنگوی طالبان افزود توقیف عوامل این انفجار تروریستی با جدیت دنبال می شود. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم هم حمله تروریستی به کندوز افغانستان را محکوم کرد. در بیانیه انجمن دفاع از قربانیان تروریسم آمده است، این جنایت و دیگر جنایات مشابه نشان می‌دهد که ادیان جز اهداف اصلی تروریست‌ها بوده و بار دیگر اثبات می‌کند که هیچ ارتباطی بین تفکرات و آموزه‌های دینی و خشونت و افراطی‌گری نبوده، بلکه ادیان الهی به دلیل روشنگری و زدودن خرافات و جعلیات به نام دین از جامعه همواره مورد هجوم دین ستیزان و تروریسم ابزاری قرار دارند. نیروهای گروه طالبان 5 عضو گروه تروریستی داعش را در شرق افغانستان توقیف کردند. مولوی محمد نبی عمری والی طالبان در ولایت خوست در پیامی اعلام کرد این 5 عضو داعش که قصد سازماندهی و اجرای حملات تروریستی را در ولایت خوست داشتند در عملیات افراد طالبان توقیف شدند. توقیف این 5 داعشی در حالی صورت گرفت که هفته گذشته یکی از مکاتب علوم دینی ولایت خوست هدف انفجار قرار گرفت که بر اثر آن 15 دانش آموز کشته و زخمی شدند. مسئولیت این انفجار تروریستی را داعش با عهده گرفت. طالبان اعلام کرد توانایی مقابله با داعش را به صورت مستقل دارد و با آمریکا در این زمینه همکاری نمی کند. سهیل شاهین نماینده پیشنهادی طالبان در سازمان ملل در گفتگو با آسوشیتد پرس گفت طالبان به صورت مستقل با افراطی‌گری از جمله داعش در افغانستان مبارزه خواهد کرد و در این زمینه قصد ندارد با واشنگتن همکاری کند. و تأکید کرد که طالبان به صورت مستقل قادر به مبارزه و از بین بردن داعش در افغانستان است. این در حالی است که داعش پس از تسلط طالبان بر کابل چندین حمله از جمله مسئولیت حمله تروریستی روز جمعه در مسجد شیعیان کندوز را که منجر به شهادت و زخمی شدن 300 تن شد با عهده گرفته است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خب دوستان و سروران گرامی، ضمن قدردانی از حضور یکایک شما دوستان در خدمتتان هستیم با برنامه زنده باد زندگی.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما می جاییم، همه ما می پاییم.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمی شدی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
خدایا به نام تو امروز و هر روز ما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزای دل برنامه، سلام و عشق و احترام تقدیمتان.
سلام علیکم، خوبی؟ سلام.
سلام، احوال شما خوبین؟ سلامتین؟
عبد خدا بخیر باشه، سلامت باشه.
آخی شکر، ما خوبم.
دومین روز هفته تان خوش، حالتان خوب، دلتان شاد و کار و بارتان برا. خدمت رسیدیم دوستای عزیز با یک عالم گپ و گفت. امروز هم مهمان شما هستیم با شما تنها نگذارین مهمانتان لطفا. زینب بیات هستم در داخل استدیو در خدمت شما. او طرف علی عطایی تهیه کننده است. امروز الهام باباخانی صدا برداری میکنه و نویسنده برام عملی جان عطایی است. کارشناس برام خانم مینا سپهری است، روانشناس و مشاور خانواده. شایما جان وفا از هرات بر ما گزارش میتن. اگر رسیدیم به کابل هم سری خواهیم زد. نمایش و تلفن و پیامک ها از امیدی اپا. خب بر ما پیامک بفرستین دوستای عزیز. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما است. parsuday.com/ در آدرس سایت ماست. نرم افزار ایران صدا و همچنان دستگاه گیرنده دیجیتال هم برنامه های دیگه هستن که میتونن به شما کمک بکنن که رادیو دریر خوب بشنوید. از گرمی و سردی میگیم دوستای عزیز، درود مخصوص به سرسفیدا و ریش سفیدای فامیل، درود به بیبیا و باباهای عزیز، درود به اونا که پشت و پناه جوانها هستن. سرد و گرم و سخت و سست روزگار چشیدن و دیدن. امی که کته بعضی ها گپ میزنی یا ارتباط میگیری بیخی یک رقم دیگه میشی، دلت گرم میشه با کارت، با کارت، با درست، با زندگیت گرم میشی از امید، از انگیزه، از سا و توان زندگی، کار، تلاش، کوشش، عشق، زنده و دونایی که آدم ها را دل گرم میکنن.
خوبه که همگی با تفاهم و همدلی و همزیستی با کنار هم زندگی کنم، چون متاسفانه زندگی ما هیچ روزی ما مسئول داخل از کشور نیم. اگر دل میرنجانه، اگر به کسی ضربه میزنه، خب خام خام ممکنه یک ساعت ما باشین او نباشه، او باشه ما نباشه، خام خام نباید دل رنجانده شه و همواره کوشش میکنیم فضا کاملا صمیمانه، دوستانه، حتی بین پدر مادر ما، بین همشیرا خوردم و برارا ما، همگی کوشش میکنیم این رقم باشه.
می فاستم یک حکمت، شاید یک حکمتی هم باشه که حداقل میتونیم چند دقیقه با هم بشینیم، با هم صحبت کنیم، درد و دل کنیم و حرفا یک دیگر بشنویم.
اگر رفیق شما به شخصیتی داشته باشه، میتونه که روابط دوستانه گرم نگاه داره و اگر کدام خطایی از یک دوست خود که ببینی دلت هم سرد میشه دیگه.
خب پیشتر زندباد گفتیم به اونایی که آدم را دلگرم میکنن و با آدم انگیزه و روحیه میتن. خب بهترین این دلگرم کننده ها و روحیه دهنده ها چه کسایی هستن؟ چه کسایی از خوردیده کنار ما هستن، ما را حمایت میکنن، دست ما را میگیرن و ما را قدم به قدم پیش میبرن و ما در برابر حمایت و مهربانی های اونا و اونا و مهربانی هایشان چه کار باید بکنیم؟
خوشبختانه افتخار عزیز دارم که پدر مادرم در کنار ما باشند و من خودم زندگی اشتراکی سخت باورمندم و احساسم این هست که واقعا پدر مادر خیلی زحمت میکشند و خیلی تلاش میکنند که فرزندان خود بزرگ کنند و اونا رو به مو یک وضعیت مناسبی برای از اونا مهیا بسازند و وقتی پیر میشند طبیعتا ما باید عصای دست از اونا باشیم و وظیفه ما هست چه از نظر دینی و چه از نظر انسانی که وقتی اونا پیر شدند و زیر شدند نیاز به مراقبت ما دارند. و یک مسئولیت هست که تمام فرزندان باید از او شانه خالی نکنند و در قبال پدر مادر خود مسئول باشند و از اونا مراقبت کنند با خوشی، نه این که چیز اجباری باشه.
خب از آدمایی گفتیم که ما را با کار و زندگی دلگرم میکنن، اما دیگر هم آدم ها هم داریم، آدم های نمیشه و نمیتانی، آدم های دیگه از ما و تو گذشته. نمیتانی بابا، نمیتانی، نمیشه بیادر جان، نمیشه خوار جان، ما کجا اونا کجا، ما با کجا کجاستیم، اونا ببی که در کجا رسیده میتانن. اینه بعضی ها ای رقم هستن، آدم ها دل سرد میکنن، دلتا یخ میکنن، حال حوصله کار و زندگی را از آدم میگیرن. چرا؟ چرا بعضی ها آدم ها دل سرد میسازن، مردم ها دل سرد میسازن، بعضی از انسان ها. یک عده خو دلا را سرد میکنن، دلای ما و شما را از کار سرد میسازن، از تلاش سرد میسازن، آدم ناامید میکنن از آینده. اما یک عده دیگر رابطه ها را سرد میسازن، رابطه دو یا چند نفره، رابطه دو یا چند تا دوست. میبینی که دو تا همسایه یا دو تا همسایه دوکانی چقدر رابطه خوب داشتن، سالها پیش با هم رابطهشان خوب بوده، اما مدتی میشه که نی به هم سلام میکنن و نی به کار هم کار دارن. دنبال میکنی ببینی که چرا این سردی اتفاق افتاده و شاید یک دلیلی داشته باشه. آیا پای کسی یا کسانی در میان نیست برای برهم خوردن دوستی ها و ارتباط های گرمی که اونا با هم داشتن؟ بله، روز جمعه حادثه انتحاری اتفاق افتاد در قندوز یا کندوز. آیا چنین اتفاقایی نمیتونه برای برهم زدن رابطه خوب و گرم و محکم بین شیعه و سنی در افغانستان مؤثر باشه؟ آیا چنین حادثه هایی به قصد سرد کردن ارتباط بین پیروان مذاهب حنفی و جعفری در افغانستان نیست؟ به قصد ضربه زدن به وحدت ملی مردم ما نیست؟
در زمین آخر خورند آتش زنان تو، در زمین آخر خورند آتش زنان تو، در کمان باوی زگردن ره زنان تو، در زنامت کی مدارن غم خورت لان، ما با تو ایم کابل، ما با تو ایم، ما با تو ایم غزنی، تو در ریشه هر مرد زن جاری، مرد زن جاری، جز تو نام هر چی هی چو هر چمن
دشمن تنگ آید غم مخورد لر ما با تویم اندار ما با تویم ما با تویم پروان ما با تویم ما با تویم لغمان ما با تویم ما با تویم بدخشان ما با تویم
ما با هم هستیم، در کنار هم سالها با هم بودیم و انشالله قدم به قدم شانه به شانه پیش خواهیم رفت و ای وطن و صلح و امنیت خواهیم رساند و حالش خوب خواهیم کرد. 10:24 تقریبا 25 است و شما زنده باد زندگی را از رادیو داری میشنوید. خب نفره میبینی که سر و رویشه و دلت باز میشه، دلت باز میشه، هنوز چیزی نگفته، خوشداری برش لبخند بزنی و یک لبخند پر از مهر سراسر وجودت میگیره، چی برسه به ای که یک لطف و خوشی و مهربانی هم ازش ببینی. حالا چرا دلت این رقم میشه؟ بس که او آدم در گذشته ها با تو خوب بوده، گرم بوده، مهربان بوده، بس که بین شما خاطره های خوب رقم خورده. اگه یک مدت نبینیش دلت برش دق میشه، دل تنگش میشی. اما برعکس، آدم های سرد هم زود فراموش میکنی و حتی خدا خدا میکنی که نبینیشان. اگه هم مجبور باشی ببینی، دیدارت و گپ و گفتت امروش خلاصه میکنی و خدا خدا میکنی که زود با من خدایی کنه. گفته وطندارای هراتی ما ایته دیگه، ایته. خب اجازه بتیم بریم کابل جان پیش نیلوفر جان نوروزی همکار خوب و گزارشگر ما، ببینیم که چه گپ و گفتی دارن امروز برای ما.
سلام عزیزان شنونده، وقت همتون بخیر، خوش آمدین، در خدمتتون هستم. یکی از شهروندان کابل هم با ما هستن که امروز همراهشان گفتگوی دارم در رابطه با سردی و گرمی. سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین.
سلام، وقت شما هم بخیر. یک سلام جداگانه به تمام شنونده های عزیز شما. شفیق الله شایان هستم، یکی از باشنده های شهر کابل و همچنان دانشجوی دانشکده اقتصاد در یکی از دانشگاه های شخصی.
خوشحال هستیم که صدایتان در برنامه داریم و قسمی که میبینین در این وقتا هوای کابل بسیار زیاد سرد شده. شما بیشتر با هوای سرد کنار میایین یا هم هوای گرم؟
خب طبیعتاً افراد فرق میکنن و طبیعتش، مثلا بعضی هستن که گرمی را خوش دارن و بعضی هستن که سردی را. و اما بیشتر وقتی که هوا معتدل باشه، مثلا اولای حمل خیلی دوست دارم که همچون هوا باشه، اما زیاد که سردم میشه خوش آدم نمیاد، چون در سردی نمیتونه آدم زندگی کنه، زیاد که سرد میباشه با مشکلات دچار میشه. بیشتر به نظر من شاید هوای گرم خوبتر باشه با
بله خب یعنی که شما طرفدار هوای گرم هستین. در کنار گرمی و سردی هوا به نظرتون چی موضوعات دیگه در ارتباط با موضوع گرمی و سردی دیگه چی چیزایی به ذهنتون میرسن؟
خب گرمی و سردی تنها به ما فکر میکنم گفته نمیشه که ما هوا را بگیم. گرمی و سردی به رفتار انسانها هم گفته میشه. مثلا بعضی افراد هست که همراه صمیمی از گرمگونه همراه رفتار میکنه، اما بعضی هستن که ازت خوشش نمیه و هیچ علاقه به تو نداره، سردگونه به تو حرکت های خود انجام میده و با تو رفتار میکنه. به نظر من رفتارهای انسان ها را میتونیم که گرم و سرد تشبیه کنیم و در کنار از این زندگی را خوبی هایش هم میتونیم با گرم بودن و به این قرار بدیم که یعنی زندگی ما خوب است او را گرم تشبیه کنیم و مشکلات و درد و رنجش را میتونیم او را به سرد بودن تشبیه کنیم.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
شما اشاره داشتین به گرمی و سردی روابط آدم ها که گاهی سرد و گاهی هم گرم است. فکر میکنین دلیلش چیست؟ چرا رفتار انسان ها در حال تغییر هست؟
خب انسان ها که هستن ذاتن تنوع طلب هستن. بعضی مدت میباشه که همراه یک شخص خوی و بوی دارن و بعض وقت میشه که رفتارشان تغییر میکنه و در مقابل از او شخصی که خیلی با او رفتار صمیمانه دارن سرد میشن و او را پشت شیله میکنن و میخواهند که یک رابطه دیگر امرای دیگر کسا برقرار کنند. ما این را گفته میتونیم که انسان ها در مجموع ذاتن همچی یک هدف دارن که باید امرای هر کس رابطه برقرار کنند تا بطب دلشان باشه و من فکر میکنم که باید این کارار نکنند، چون در زندگی هر کس باید مورد آزمایش قرار بتن تا بفهمند که آیا او واقعا کسی هست که بالا از او اعتماد شد و امرای از او گرمگونه رفتار کنند و بعد از او رفتار خدا نت امرایش بکنن. مثلا ایتو نکنن که امرای از او خوب رفتار گرم کنن، وقتی که ببینن که او آدم خوبی نیست بعد از سرد اول پیش از پیش او را تجزیه و تحلیل کنن که آیا امی آدم خوب است یا نی.
بله خب شما از خودتان بگوین که رفتار شما با دیگرها چگونه است؟ زیاد سرد برخورد میکنین یا هم گرم؟
طبعا وقتی که آدم میخواه امرای یک نفر آشنا شوه گرمگونه امرای از او رفتار میکنه تا نباشه که او از پیشش دل سرد شوه و بگه بد اخلاق انسان بود. اما من همیشه که رفتار خوب دارم با دوستای خود و دیگر کسایی که تا کسی را نشناسم امرای از او رابطه برقرار نمیکنم و رفتار خود قسمی نگاه میکنم که متوسط باشه، نه سرد باشه و نه گرم. با دوستای خود رفتار گرم و خوب دارم.
بله بسیار زیاد تشکر از شما، خوشحال شدیم که گفتهایتان را در زنده باد زندگی داشتیم.
تشکر از شما هم، تشکر از این که مرا چند لحظه وقتیم.
خب تشکر از نیلوفر جان عزیز، همکار خوب گزارشگر ما. 10:32 شد و گفتن که همیشه حرارت لازم نیست، گاهی آدم از سردی یک سخن یا یک نگاه آتش میگیرد. برای کسی که دل سردی تو را تجربه کرده، این برف و بوران به شوخی شبیه هست. و مولانا میگه چون خدا خواهد که یک تن بفسرد، سردی از صد پوستین هم بگذرد. خب در کنار شما دوستای عزیز هستیم، میریم به استقبال مینا جان سپهری، کارشناس خوب برنامه، که تا لحظات دیگر وارد استودیو خواهند شد. سلام، خیلی خوش آمدین خانم سپهری عزیز.
ممنونم، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بیات عزیز و عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشین. خب بحث گرمی و سردی است و دیروز هم قدمه خیلی خوبی رو مطرح کردین، به خصوص از دوران کودکی و احساسی که در وجود کودک ایجاد میشه و اینا لیدامه بحث بفرمایید.
بله، و اینکه حالا چطور میشه که افراد در بزرگسالی یه مقدار می‌بینیم روابط بعضیا سردتر هست و روابط بعضیا گرم‌تر.
بله.
ما گفتیم خب بعد پیشینش رو یک مقدار بررسی بکنیم. یه سری از مسائل رو دیروز عنوان کردیم. گفتیم یه سری عواملیه که اون فرد خلق و خوش این هست. یعنی با اون خلق و خو به دنیا میاد. اصلا بعضی افراد شخصیتشون شخصیتیه که یه مقدار دوست دارن در انزوا باشن، تنها باشن، یا یه مقدار روابطشون از اون روابط گرم خارج هستش. اینا یه مقدار خلق و خویی که از زمانی که به دنیا میان به خودشون همراه میارن.
بله.
ولی خب نه، بعضی وقتا ما میبینیم در یه خانواده اگر دو تا سه تا بچه هستن، یکی بچه میبینیم خیلی گرمتره، تا مهمون میاد خیلی دوست داره، استقبال میکنه، ولی یکی میبینیم نه، یه گوشه میشینه فقط هم تو گوش میده و زیاد صحبت نمیکنه. در صورتی که در یه خانواده بودن، ولی این همون میگیم که سابقه خانوادگیشو باید بررسی کنیم و اینکه خلق و خوی ذاتی اون فرزندان خیلی مهمه در تعاملی که بعداً میخواد با دیگران داشته باشه. کلا در مورد مسائل روانشناسی و مسائل رفتاری و شناختی افراد تو روانشناسی ما میگیم سه تا عامل باید مورد بررسی قرار بگیره. یکی عوامل زمینه ساز مهمن، یکی عوامل تشکیل دهنده مهمن و یکی عوامل تداوم بخش مهمن. حالا اینا منظور چیه؟ وقتی میگیم عوامل زمینه ساز، همین خلق و خوی هر فردی رو که گفتیم، وقتی در ذات اون فرد وقتی به دنیا میاد با اون خلق و خوی خاصش به دنیا میاد،
بله،
اونو به خودش همراه میاره به این دنیا. پس این میشه اون عامل زمینه ساز. یعنی این فرد اگر یه مقدار حالا درونگراتر هست، بعدها این یه مقدار تو تعاملات شاید یه مقدار کنارگیری بکنه و تنها تر باشه. اونی که برونگرا هست، هیجانی هست، با همه خلق و خو به دنیا اومده، بعدها روابطش خیلی گرمتر خواهد بود.
یعنی میتونیم بگیم 100% فرد که به دنیا میاد دارای چنین خصوصیتی هست؟
100% خلق و خوی بچه ها چیزی هستش که ذاتاً با اون به دنیا میان. بله، چون شخصیتشون با همون اون خلق و خوی با اون به دنیا میان. اما اینکه بگیم 100% اینطوری میمونه، هم که خدمتون گفتم نه، اینطور نیست. پس فقط یک عوامل زمینه سازه، میگیم این عامل زمینه سازش هست، اما ما عوامل تشکیل دهنده داریم.
یک زمینه فطری، این خلق و خوی فعلی فرد در وجودش هست و از بعد به تولد در وجودش هست.
بله.
به صورت ژنتیکی.
ژنتیکی، بله. خب اینو ما باید داشته باشیم. خب این یک مبحثه. اما مبحث بعد یه عواملی هست که تشکیل دهندهش هست. یعنی اینکه توی خانواده‌ای در واقع این فرزند به دنیا اومده که نوع رفتار و نوع تعاملی که خانواده با این فرزند دارن و اون همون که دیروز هم صحبت کردیم، چطوری خانواده، پدر، مادر و اطرافیان به نیازهای این کودک پاسخ میدن، واکنش نشون میدن، این خودش سبب میشه که اون زمینه سازه در واقع بیشتر شکل بگیره. حالا در یه خانواده ممکنه خب پدر یا مادر نسبت به نیازهای کودکشون بی تفاوت باشن. خب وقتی که بچه هم تو داره گریه میکنه یا الان یک نیازی داره، میرن دنبال کارهای خودشون، میگن حالا بذاریم کارمو انجام بدم بعد بیام ببینم این چی میخواد. خب این سبب میشه کم کم این بچه‌ای که بعدو بزرگ میشه به همین شکل از دیگران دوری کنه. ولی باز یه بچه مثلا تا یک کمی احساس میکنه ناراحته و ناراحتیشو بروز میده با علائم و نشانه هاش، مادر میاد، پدر میاد و سریع در واقع اون نیازشو ارضا میکنن. خب این این کودکی میشه که فردها هم بعد تعاملش همینطوره، یعنی مهربان میشه، سریع سعی میکنه به نیازهای دیگران هم توجه بکنه، حتی بزرگ هم میشه در روابطش با همسرش با دیگران به نیازهای دیگران توجه میکنه.
بله.
گاهی وقتا هم نه، مثلا یه بچه خوب با خلق و خوی به دنیا اومده یه مقدار تندخوتره، یعنی ما داریم بچه هایی که از ابتدا که به دنیا میاد یه مقدار گویا هستن دائما در حال گریه هستن، بعد پدر و مادر با اون بچه مثلا دائما هی سرزنش میکنن، خب چته دیگه چرا گریه میکنی الان مشکل چیه؟ این سرزنش از همون کودکی سبب میشه که این بچه اون حالت ستیزه جویی که پدر مادر در مقابلش داشتن رو یاد بگیره.
بله.
و بعدها بزرگ میشه اگر کسی بخواد نیازش رو ابراز بکنه به جای اینکه بخواد بره همدردی بکنه بخواد بره نیاز کسی رو بپرسه و ارضا بکنه، در واقع چیکار میکنه؟ باهاش بدرفتاری میکنه. پس بنابراین باز اینجا میگیم که این عوامل تشکیل دهنده هستن، نوع رفتاره. بله. نوعی که برخورد من مادر، من پدر با فرزندم، اینکه من چطور نیازهای اون رو در دوران کودکی ارضا کردم و بهش پاسخ دادم، سبب میشه که اون عامل زمینه، اون خلق و خوش، اون ذاتش در واقع چی بشه؟ شکل بگیره و ماندگار بشه. حالا
خانم سپهری، حالا قبل از اینکه ادامه بحث بدین، شما گفتین که پدر یا مادر به طفل خود میگه خود چرا گریه میکنی؟ آیا واقعا میشه با کسی که به یک حس بغض و گریه رسیده بگیم تو چرا گریه میکنی؟ گریه نکن.
بله، واقعا همین، یعنی اون گریه از سر نیازی که داره گریه میکنه.
بله.
نیازی داره که داره
یک غمی در وجودش شکل گرفته.
بله. حالا بعضی وقتا اون نیاز رو آدم که مثلا در حدی باشه که حالا یک سال و نیم به بالا، این شاید بتونه با کلام بگه نیازم چیه. ولی بچه‌ای که هنوز نمیتونه صحبت بکنه، زبون باز نکرده، در واقع نیازهاشو با گریه کردن داره عنوان میکنه. و بعضی وقتا حالا پدر مادر خسته هستن، حوصله ندارن، یه مقدار احساس میکنن خودشون خسته هستن، فکر میکنم حالا این گریه های این داره اذیتشون میکنه و سرزنش و پرخاشگری به کودکی میکنن که طفلکی اون فقط از سر نیازش داره گریه میکنه. بنابراین این درک ما
با کودک، حتی در سن بزرگتر هم ممکنه که کودک مثلا 7 ساله هست، 8 ساله هست، یا فرزند نوجوان هست، ممکنه احساساتش تکذیب شوه و رسمیت شناختن نشوه، با حالا اشاره شد به همین گریه.
بله، دقیقا همینطور. گاهی وقتا میگیم همین گریه کردن گاهی برای تخلیه هیجان هست، گاهی هم برای بروز نوعی نیاز هست.
بله.
و باید بهش رسیدگی
خب
بشه.
خب بس به جای مهم میرسید، انشالله فردا باز در خدمت شما خواهیم بود. سپاس.
ممنون، خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
زنده باد زندگی.
Sende bas, sende di.
Zinde bas, zindagi.
Sende bas, zindagi.
Sende bas, zindagi.
Zinde bas, zindagi.
Zinde bas, zindagi. Zinde bas, zindagi.
زنده باد. شما دوستای عزیز و نازنین، همچنان در خدمت شما هستیم. خدا کنه که دلتان گرم باشه، گرم گرم باشه. اجازه بدین که از جناب سید ضیاءالحق سخا یک از شاعران پیشکسوت هراتی بخونیم که میگه اگه گرمه اگه سرده پری جو، دوباره ور نمیگرده پری جو، بیا قدر همی عمر رو بفهمیم که دنیا خیلی نامرده پری جو. خب تشکر از همه شما دوستای عزیز که پیام میفرستین. صفا جان سادات حاضری زدن و نوشتن که تلخ ترین حرف دوستت دارم اما، و شیرین ترین حرف اما دوستت دارم. به همین راحتی جا به جایی کلمات زندگی را دگرگون میکنه.
خب 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان دو شماره ایست که میتونید برای ما پیام بفرستید.
سلام علیکم.
سلام
سرکار خانم نوروزی عزیز، روز شما بخیر.
متشکرم.
زینب بیات هستم از برنامه زنده با زندگی رادیو دری. خوب هستید شما؟
بله، حالا شما چطوره؟ خوبین؟
سلامت باشین. تشکر.
سلامت باشین.
نسیم جان نوروزی هستین دیگه، درست است؟
بله بله، نسیم نوروزی.
نسیم نوروزی که بخیر دیگه، بهار با تمام وجود آدم با نام شما حس میکنه.
قربونتون برم. سلامت باشین. عرض سلام دارم خدمتتون، به شما و شنونده‌های خوب و عزیزتون. نسیم نوروزی هستم، متولد اصفهان و شاعر کودک و نوجوان. گاهی هم قلم در بخش نویسندگی و قصه گویی کودک و نوجوان دستم در این کار هم هستش. حدود 11 ساله که شروع به کار کردم و با مجله‌های کودک نوجوان ایران همکاری میکنم. بخش تحریریه مجله‌های کودک مثل کیهان بچه‌ها، سروش، دوست کودکان، پوپک و سنجاقک و مجله‌های دیگه.
زنده باشین خانم نوروزی عزیز. چقدر خوب، چقدر حوزه کار شما تمرکزتان روی کودک و نوجوان هست. خیلی باید لذت بخش باشه، باید لطیف باشه، نه؟
بله، همینطوره. زمین این که من در اواسط کارم با مناطق محروم که آشنا شدم، بخشی از کار خود من ترویج کتابخانی برای روستاهای کشور هست و تجهیز کتابخانه‌های روستایی سیار کشور که حالا با کمک دوستان زیادی که داریم و خیرین عزیز کتاب برای بچه‌ها هم از خودمون، همون کسایی که نویسنده و مؤلف هستن، به رسم یادگار اهدا میکنیم، هم دوستانی که دوست دارن در بخش نقدی و اهدایی کالاها کمک بکنن در کنارشون هستیم. و خب وقتی شادی بچه ها رو میبینیم که حالا در کتاب ها رو دریافت میکنن، رابطه خیلی خوبی با بچه ها و با ما و با نویسنده ها و با مؤلفین و پدید آورنده های خودشون دارن، خب خیلی خوشحال میشیم. بیشک یه لذت زیادی داره.
ببینیم شوق و ذوق ما را، یاد میگیریم الفا را. ببینیم شوق و ذوق ما را، یاد میگیریم الفا را.
که چون که با کودک سر و کار از فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. این زبان مخصوص کودکی چگونه زبانی است به نظر شما؟ شما که تجربه کار با کودک داشتین، با خصوص که حالا قصه گویی هم دارین برای کودکان و باید ارتباط عمیق برقرار بکنین برای اونا.
خب من شاید بعد از خودم بگم، یک مدت زیادی شاعر بزرگسال بودم، یعنی ابتدای کارم با شعر بزرگسال بود و اینکه خودم خیلی احساس کردم که خودم رو گم کردم تو مسیر کارم. یعنی من خودم از بچگی خیلی اکتیو و شر و شیطون و خیلی رویا پرداز بودم، خیلی تخیلگرا بودم و خیلی اتفاقی که وارد این مسیر شدم متوجه شدم که دنیای بچه ها رو خیلی بیشتر دوست دارم و روحیه خودم خیلی نزدیکه به بچه ها. بچه ها حس کنجکاویشون خیلی زیاده، سوال خیلی میکنن، چیزی که تو شخصیت خود منه. من هنوزم شاید روزی 10-20 بار سرچ کنم سوالاتم رو، برم دنبالش کندوکاو بکنم. خیلی این کارو دوست داشتم و اینکه بچه‌ها عاشق رنگن، عاشق صلحن، عاشق دوستین، چیزی که خودم دغدغش رو داشتم شاید در بعضی‌ها نباشه. شاید دنیای بزرگسال‌ها یه مقدار به خاطر جامعه، به خاطر حالا فضای کلی جهان هستی که دائم در حال تغییر و تحول و رو به صنعتی شدن میره، اون حس و حال شور و هیجان رو از همه گرفته. من فکر می‌کنم دنیای شاعرای کودک و نویسنده‌های کودک خیلی قشنگه، چون حالا مجبورن یک مقداری به خاطر شخصیتی که از روی سن و سالشون بزرگتر شدن مراعات کنن توی جمع و اون شور و شوقشون خیلی بروز ندن. اما خودم من شخصا هیچ وقت خودم رو سانسور نمی کنم و چیزی که در درونم هست رو میذارم. برای همین بیشتر وقت رو اگه توی یه جمع باشم زبون بچه ها رو بیشتر میفهمم. خب بهتر وقتی که شما توی مسیر ادبیات کودک هستید مطالعتون بالاتر میره و نمیتونید مثل یه فقط نویسنده مصنوعی کار کنید، کارو تحویل بدید و وجهشو بخواید دریافت بکنید. شما باید خودتونم از درون کودک درونتون زنده باشه، اونو پرورش داده باشین، به اون توجه کرده باشین تا بتونین با بچه ها هم و برای بچه ها هم بنویسین. این خیلی مهمه. نمیتونیم ما یک چیز مصنوعی رو بنویسیم و بگیم بچه ها خوششون اومده.
خب صدای نسیم جان نوروزی بود که بخش اول صحبتشان بود که ما هفته قبل این بخش اول تقدیم شما کرده بودیم، اما به خاطر که موفق نشدیم به خاطر ویژه برنامه هایی که فاصله انداخت بخش دوم پخش بکنیم، بخش اول ما امروز تکرار کردیم. فردا بخش دوم و انشالله قصه خوانی خواهیم داشت با صدای نسیم عزیز. انشالله که شنونده باشین و فردا بخش دوم هم بشنوید. خب گرمی و سردی موضوعی برام است. شما خود لای گرمی دارین، خاطر ما جمع جمع است با محبت عاشق و همین عشق و محبت و گرمی را چهره هایتان، نگاه هایتان و رفتارهایتان نشان میده و پرچم شما را بالا میبره. در کمک هایتان، در همدلی هایتان، یاری دادن هایتان، دست پیشی هایتان شما خیلی مهربان هستین. درود بر یکایک شما مهربانان نازنین و دوست داشتنی. خب یک نمایش آماده کردن همکاران ما که میریم امروی شما گوش میکنم.
ما آمدم. شکریه جان، شکریه، کجاستی؟ شکریه، کجاستی؟ یه پیاز کچالوها رو بگیر. سلام، سلام شکریه جان.
سلام.
چی شده؟
هیچی، برو بابا.
آره میگی چی شده یعنی؟ ما خب چی بگویم دیگه، علم غیب که ندارم بفهم چی شده، بگو.
بله بایدم نفهمی. شوارای مردم با طلا و یک توفه خیلی آنچنان همسر خدا غافلگیر میسازه.
خب
اون وقت تو چی؟ یک ذره پیاز کچالو رو میاری که مرا غافلگیر بسازی ها؟
ما گفتم چی گفه است. ببی کچالوهاش بسیار تازه است، از همون کچالوهایی که وقت پختن میشه ترد ترد میشه، طلایی ترد 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 خوبش میشه. به خدا
خدایا ما چی میگم، دنبوریم چی میگه، از برای خدا.
سبک سبک این پیازام درجه یک یک است.
ای خدا، هیچ گوش کردی که من چی گفتم؟
بگی امی امروز از امی کچالو یک چی بگیم برات، قورمه جور کو من ازم یاد شرط دستم میکنم که قرمای ای کچالو خب دیگه مزه بده، فهمیدی؟
برو بابا خودت پختک برو. دیوانیم کده
رفت. شکریه. چرا رفت؟ نمیفهم کی طلا خریده که تو سرش تاثیر کرده. من بیچاره چی گناهی کردم؟